سلام و صبحتان بخیر. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه پیش از آن که به مطالب برنامه و پردازم خبرهای کوتاه را مرور میکنیم. ریچارد بنیت از صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی استقبال کرد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ناوقت سه شنبه شب 8 جولای در صفحه ایکس خود نوشت که صدور این حکم یک گام بزرگ به سوی عدالت به ویژه برای زنان و دختران است. این در حال است که محکمه بین المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات جنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوی آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. ICC در خبرنامه که روز سه شنبه 8 جولای منتشر کرد این دو تن را متهم کرد که به گونه مستقیم یا از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب مرتکب جنایت علیه بشریت از نوی آزار و اذیت بر مبنای جنسیت شدند. ریچارد بنیت گفته که این حکم پیام مهمی میفرستد که مسئولیت از مجازات دوام نخواهد داشت و کشورها رژیمی را به گفته وقی حقوق و کرامت انسانی نیمی از جمعیت افغانستان را انکار میکند عادی سازی نکنند. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که عمیقا نگران نیازهای صحی بازگشت کنندگان از جمله زنان و کودکان است. این سازمان دیروز دانشت گزارش گفته که در ماهای اخیر برگشت مهاجرین از ایران و پاکستان به گونه بی سابقه افزایش یافته و این موضوع به یکی از فوری ترین چالش‌های بشردوستانه افغانستان مبدل شده است. با گفته این سازمان، تیم‌های صحی تحت حمایت این سازمان شاهد افزایش زخم‌ها، عفونت‌ها، کم‌آبی و سوی تغذیه به ویژه در میان کودکان و سالمندان هستند. این اداره ملل متحد افزوده که بسیاری از برگشت کنندگان به شدت به مراقبت‌های صحی، غذا و سرپناه نیاز دارند. WHO گفته که بازگشت کنندگان از جمله زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه با چیزی بیش از آنچه که می توانند حمل کنند وارد افغانستان می شوند. بر اساس آمار این سازمان از ماه اپریل امسال به این سو بیش از 836,000 بازگشت کننده از طریق گذرگاه های اسلام قلعه، تورخم، میلک و اسپین بولدک از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. مقام های حکومت طالبان میگن که تنها به تاریخ هفته سرطان بیش از 16,000 مهاجر به افغانستان اخراج شدند. کمیسیون حل مشکلات مهاجرین حکومت طالبان وقتی دیروز در بیانیه اعلام کرد که از این میان تنها حدود 500 نفر از پاکستان اخراج شدند، در حالی که بقیه از ایران اخراج شدند. این روند همچنان ادامه دارد، زیرا سمی فخوری نماینده افغانستان در فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر روزی گذشته گفت که تخمین میزند ایران تا پایان امسال 1,000,000 مهاجر افغان دیگر را از خاک خود خارج کند. طبق آمار ملل متحد از ابتدای سال جاری میلادی به این سو 1.2 میلیون افغان از ایران اخراج شدند و این روند در هفته های اخیر سرعت گرفته است. بازگشت بی سابقه مهاجرین سازمان های امداد رسان را تحت فشار قرار داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل عصر سه شنبه 8 جولای دوباره در قصر سفید دیدار کردند. این دومین دیدار بین این دو رهبر در 24 ساعتی گذشته بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیدار دوم میانان بیش از یک ساعت طول کشید و دو رهبر در مورد بحران غزه گفتگو کردند. پیش از این دیدار دونالد ترامپ وضعیت غزه را فاجعه خواند و گفت که او و نتانیاهو می خواهند آن را حل کنند. این دیدار در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها هر دو طرفی درگیری غزه در حال بررسی آتش‌بس دو ماهه پیشنهادی با میانجیگری ایالات متحده در غزه هستند. در این برنامه گزارش مفصل این موضوعات را برایتان خواهیم داشت. یا یک محکمه بین المللی حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان را صادر کرد. ارزیابی فعالان حقوق بشر درباره صدور این حکم چیست؟
این حکم بازداشت چیزی است که زنان افغانستان خیلی وقت است منتظرش بودند. حکم بازداشت بر مبنای یک جنایت علیه بشریت تعذیب مبتنی بر جنسیت است. از این لحاظ تاریخی است.
تا دقایق دیگر در این باره گفتگوی خواهیم داشت با نجیب آزاد، آگاهی امور سیاسی. همزمان با افزایش نگرانی ها از آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران از سوی نیروهای امنیتی این کشور، برخی مهاجرین افغان میگویند که از سوی شهروندان عادی ایران هم مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یکی از آنان میگوید
وقتی که زدن شروع شد دیگه دکاندار، محترمان، برک آبر پیاده همه میان به طرف شما نفخانی بنده خدا رو میزن. الان بیروز بعد رفتار رو چی میکنه که دهش ابروز مسافرینی که در ایران هستن شاید امکان داره نان پیدا نکنن.
و همچنان در گزارش مفصل خواهیم شنید که کابل در آستانه مبدل شدن به نخستین پایتخت قرار دارد که با نبود آب روبرو خواهد شد.
سوالی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدود 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
مطالب دیگری را نیز در برنامه خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. محکمه بین المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کرده است. ICC روز گذشته با متهم ساختن آنان گفته که دلایل موجه وجود دارد که نشان می‌دهند این دو در ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی نقش داشتند. شماری از فعالان حقوق بشر با استقبال از صدور این حکم آن را یک رویداد تاریخی خواندند. حکومت طالبان در واکنش گفته که این گونه ادعاها بر موقفشان تأثیری ندارد و مدعی شده که عدالت را بر بنیاد شریعت اسلامی در افغانستان تأمین کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
محکمه بین المللی جزایی ICC می گوید که حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر شده است. ICC در اعلامیه خبری که روز سه‌شنبه 8 جولای منتشر کرد، این دو تن را متهم کرد که به صورت مستقیم یا از طریق صدور دستور مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت بر مبنای جنسیت شدند. محکمه گفته است که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم، آزار و اذیت سیستماتیک علیه زنان، دختران و سایر افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در ادامه آمده که این آزار و اذیت ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست 2021 علیه دختران، زنان و سایر افرادی که با سیاست های جنسیتی طالبان همخوانی نداشتند و همچنین علیه کسانی که به عنوان حامیان دختران و زنان تلقی می شدند اعمال شده است. محکمه بین المللی جزایی در این اعلامیه گفته که طالبان سیاست دولتی را عملی کردند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادی های اساسی غیر نظامیان از جمله اعمال مانند قتل، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی اجباری بودند. ICC افزوده که طالبان با آنکه محدودیت ها را به صورت عمومی اعمال کردند، اما زنان و دختران به طور خاص و به دلیل جنسیتشان هدف قرار گرفتند. این محدودیت ها شامل محرومسازی سیستماتیک از حق آموزش، آزادی رفت و آمد، بیان، باورهای دینی و حریم خصوصی بودند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری رواداری با استقبال از صدور این حکم آن را رویداد تاریخی و مهم خوانده می گوید که این حکم همچنان پیام روشن به کسی کسانی است که در تلاش عادی سازی روابط با طالبانند. او به رادیو آزادی گفت:
این حکم بازداشت چیزی است که زنان افغانستان خیلی وقت است منتظرش بودند. حکم بازداشت بر مبنای یک جنایت علیه بشریت تعذیب مبتنی بر جنسیت است. از این لحاظ تاریخی است که با استفاده از این بخش اساسنامه روم حکم بازداشت صادر میشه و مبتنی بر جنایتی که متمرکز بر زنان و دختران است. طبعا ما گام طولانی داریم برای اجرای این حکم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به صدور حکم بازداشت این دو مقام طالبان گفته که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمی‌شناسند و تاکید کرده که رهبرانشان عدالت را مطابق شریعت اسلامی در افغانستان تامین کرده است. او در بخشی از پیام صوتی که به رسانه ها فرستاده چنین گفته است:
چنین اعلانات و ادعاهای بی اساس هیچ گونه تاثیر بر موقف مستحکم و شرعی امارت اسلامی نخواهد داشت. ما نهادی را به نام محکمه بین المللی نمیشناسیم و هیچ گونه التزامی نسبت به آن نداریم.
نهاد نپیژنو او نه کم التزام مرتلرو.
طالبان با حاکمیت دوباره محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران از جمله محرومیت دختران از آموزش فراتر از صنف ششم و منع زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی اعمال کرده است. پیش از این کریم خان سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی در ماه جنوری سال جاری از این محکمه خواسته بود که حکم بازداشت ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کند. چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو در اواخر سال گذشته میلادی پرونده نقض حقوق زنان از سوی طالبان را با در نظر داشت شرایط رو به وخامت و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغانستان و محکمه جزایی بین المللی ICC راجع کرده و سارنوال این محکمه خواستند که بر نقض دوامدار و سیستماتیک حقوق زنان افغان تمرکز کنند.
قسمی که در گزارش همکارم شنیدین، محکمه بین المللی جزایی حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان را صادر کرده. برای بحث بیشتر روی این موضوع نجیب آزاد، آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون را از امریکا با خود داریم. آزاد صاحب به برنامه خوش آمدین. به نظر شما پیام این حکم به طالبان چیست؟
سلام و درود. خب بدون شک هر محکمه که در هر کشور چنین حکم صادر کند برای مجرمین خبر خوبی نیست. باز یک محکمه بین المللی، معتبرترین محکمه در جهان، در این وضعیت که طالبان در چهار سال گذشته میخواستن حداقل با یک و دو کشور رابط دیپلماتیک یا رابط سیاسی داشته باشند، با وجود از اینکه نقدهای خیلی زیادی وجود داشت و خصوص نقدهای سیاسی و نقدهای که حقوق بشر نقض میشد از طرف ادارات غیر انتفاعی جهانی بوده، اما محکمه حکم صادر نکرده بود. زمانی که محکمه حکم صادر میکنه و جرم را ثابت میکنه و شخص یا اشخاص را مجرم یا گروه را مجرم قرار میدهد، این پیام خیلی خطرناکی برای طالبان داره. اولا این که حداقل 123 کشور دیگر بدون افغانستان، 123 کشور دیگر عضویت کامل این محکمه را دارد. او کشورها به هیچ عنوان نمیتواند که به آسانی، اگر کشورهای دیگر فرض کنیم، برای یک لحظه فرض کنیم فردا طالبان را به رسمیت میشناسد، این 23 کشور دیگر طالبان را به رسمیت نمیشناسد. یک بحث دوم این است که رهبران دیگر طالبان که اونا از این حکم فعلا خارج هستند و سفر دارند، یک ترس در اونا هم ایجاد شده و ترس این است که ممکن قدم بعدی علیه اینا باشه. و سوم این که در چند روز گذشته طالبان بارها تلاش کردند که اینها عضویت ملل متحد را داشته باشه. ملل متحد جایی است که مستقیما، با وجود اینکه ملل متحد گفت که بعضی تعاملات با طالبان را ادامه میدهند، ملل متحد جایگاه از به خصوصا شورای امنیت ملل متحد که مستقیما با این محکمه رابطه دارد، یعنی اون عضویت را که اینها توقعش را داشتند او را از دست فعلا دادند. دیگه در کل میتوان گفت که طالبان در یک وضعیت در وضعیت خطرناک قبلا هم بودند، در وضعیت وخیمتر قرار گرفتند فعلا.
ممنون آزاد سیب. قسمی که شما هم در گزارش نیدین، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمیشناسند و هیچ تأثیری روی موقفشان حکمی محکمه نخواهد داشت. با توجه به این که محکمه کدام نیروی اجرایی برای اجرای احکامش نداره، حالا این حکم چقدر اجرایی خواهد بود جدا از این که چه تأثیراتی خواهد داشت؟
خب ما دیدیم در تمام جهان، حتی در کشورها محاکم زمانی که حکم صادر میکنن مجرمین فرار میشوند، اما این به این معنا نیست که مجرمین ابرا حاصل کردن. با وجود این که این محکمه یک قوه اجرایی بین المللی ندارد، اما کشورهایی که عضویت این محکمه را دارد، 24 کشور به شمول افغانستان، اونا مکلف هستند اگر این اشخاص به او کشورها سفر میکنن باید دستگیر شوند. ما دیدیم در دو سال گذشته که نخست وزیر اسرائیل به کشورهایی که عضویت ICC یا این محکمه را دارن نمیتواند سفر کند. ما این را هم دیدیم که پوتین یکی از رهبران قدرتمندترین رهبران جهان است، اما به کشورهایی که قدرتش نسبتا به روسیه خیلی کوچک و خیلی کم است اما عضویت ICC را دارد، نمیتواند که پوتین به او کشورها سفر کند. و سوم، این وضعیتی که امروز در افغانستان است ادامه نمییابد. هر نظام دیگری که بیاید، هر ساختار سیاسی دیگری که بیاید، چون افغانستان، عضویت افغانستان یکی از آن 10 کشورهای است، اولین 10 کشوری که عضویت این محکمه را گرفت، افغانستان عضویت مکمل این محکمه را دارد. هر نظام دیگری که میآید، این اشخاص تا حیات در لیست گرفتاری یا دستگیری هستند، یا تا زمانی که اینا حاضر به محکمه نشوند و شواهد و اسناد را ارائه نکنند که اینا سفیر هستند نه سیاه. در کل اگر قوه اجرایی نیست که داخل افغانستان شود، چون تمام افغانستان تحت حاکمیت اینها است امروز، اما فردا فرصت از این پیدا می شود که یا در افغانستان یا خارج از افغانستان به کشورهایی که عضویت این محکمه را دارد اینا دستگیر شد، یا در کل میتوان گفت که پنهان باشند.
آزاد سپتون، وقتی برنامه کم است، اگر کوتاه اشاره بکنین که در روزهای اخیر روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، چی فکر میکنین صدور این حکم ربطی به این موضوع داره؟
اصلا نه. ما یکی از اشخاصی هستم که این کمیونیکیشن را با این محکمه، با سنوالی این محکمه در 2022 آغاز کردم. آن زمان روسیه با طالبان هیچ مسئله رسمیت شناختن را نداشت و بعدن 5 ماه قبل سارنوالی این محکمه، زمانی که از محکمه خواستار صادر کردن حکم دستگیری این اشخاص شد در ماه جنوری 5-6 ماه قبل، آن زمان هم هیچ مسئله رسمیت شناختن روسیه و طالبان نبود. یعنی به هیچ عنوان این مسئله در 2022 که یکی از اشخاص اول مثلا این مسئله با این محکمه آغاز کردم، آن زمان آغاز شده بود و 3.5 سال در بر گرفت با این مسئله که روسیه اینا رو به رسمیت شناختن هیچ ربطی ندارد.
خیلی ممنون آزاد سیب از حضورتان در برنامه. نجیبی آزاد آقای امور سیاسی و استادی پوهندون بود که از امریکا با ما وصل شده بودند و درباره حکم اخیر محکمه جزایی بین المللی صحبت میکردند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم، برخی از مهاجران افغان مقیم ایران میگن که در کنار بدرفتاری نیروهای پلیس، خشونت و برخورد نادرست از سوی برخی شهروندان ایرانی نیز در برابر آنان افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که افغان ها در صف نانوایی ها، جاده ها، اسکه های موتر و بسیاری مکان های عمومی مورد توهین، تحقیر و خشونت قرار می گیرند و زندگی برایشان به شدت دشوار شده است. ویدیوهایی از این رفتارهای خشین و برخوردهای توهین آمیز با مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران به اشتراک گذاشته شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
کلگشان مگه افغانی ها اشغال چرا نمیرین کشور خودتان؟ مگه اینجا برای چی اومدین؟
یکی از مهاجران افغان مقیم تهران است که سرپرستی خانواده 5 نفره اش را به عهده دارد و میگوید 4 سال پیش به هدف یافتن کار وارد ایران شده است. او می گوید که در هفته های اخیر در کنار بدرفتاری پلیس برخورد نادرست و خشونت آمیز برخی شهروندان ایرانی با مهاجران افغانی شدت یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که در کنار توهین، تحقیر و دشنام موارد لتوکوب مهاجران افغانی افزایش یافته است.
پر روز ما یک بچه رو دیدم تهران، یک 20 نفر به سر ازی آمده بودن میزدن بنده خدا. وقتی که زدن شروع شد دیگه دکاندار، محترمان، سرک آبر پیاده همه میان به طرف شما نفخانی بنده خدا رو میزن. الان دیروز بعد رفتاره رو چی میکنه که دهش ابروز مسافرینی که در ایران هستن شاید امکان داره نان پیدا نتونن.
در همین حال شماره از افغانهایی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشتند نیز از برخورد ناخوشایند و خاطرات تلخ خود یاد میکنند. محمد فواد یکی از باشندگان هرات که 4 روز پیش همراه با خانوادش از ایران به افغانستان برگشته در مورد خشونت و رفتار نادرست شماره از شهروندان ایرانی در برابر مهاجران افغان به رادیو آزادی گفت:
میایم به سازی که ما پلیسیم، کارت بیرون میکنم، چوفنچا بیرون میکنم، میگم ما پلیسیم، اومدیم بازرسی کنیم، پول میبرم به همو قیامدش کیسه لباس همه چیزی میگیرم، دو تا چاقو هم میذارم ول میکنم. خودم شخصا حق خوری به من زیاد شد، به مادر، به خواهر، به زن توهین میکردم. شخصا صاحبخونه خود من 100 میلیون بدم، 150 میلیون دیگه من یک کاغذ داد بود دست تو آزاد، هر کاری میخوای بکن.
او که پس از پایان یافتن اعتبار برگه سرشماریش از ترس بازداشت و اخراج خودش به افغانستان برگشته است، میگوید که مهاجران افغان تا رسیدن به مرز اسلام قلعه نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند. با گفته این مهاجران خشونت و بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران پس از آن شدت گرفته که برخی مقام های ایرانی پس از درگیری های 12 روزه با اسرائیل شمار از شهروندان افغان را به جاسوسی متهم کردند. در پایین اتهامات گزارش ها و ویدیوهای از برخورد خشن با مهاجران افغان به ویژه لتوکوب و تحقیر آنان از سوی کاربران در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و اکس یا تویتر سابق منتشر شده که واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. در این حال شمار از مدافعان حقوق بشر این رفتار توهین آمیز و بدرفتاری پلیس و شمار از مردم ایران در برابر مهاجران افغان را به شدت محکوم کرده و آن را در تضاد با قوانین حقوق بشری و کرامت انسانی میدانند. صافیه عارفی یکی از فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت:
آزار و اذیت و شکنجه ضد انسانی هست، کرامت انسانی پناهجویا پامال میشه، کاملا بر ضد قواعد حقوق بشری هست. باید سازمان های حامی پناهجویان علیه دولت ایران و مردم ایران موضوع گیری های داشته باشد تا اینکه جلوی همچون خشونت ها و برخورد های زشت گرفته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که مهلت تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری افغان در ایران روز یکشنبه 15 سرطان پایان یافت. پیش از این هم ایران روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را به طور بی سابقه شدت بخشیده است. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450,000 تن از ایران به افغانستان بازگشتند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته شماری از افغانها به دلایل آنچه که تهدیدات امنیتی و نبود فرصت‌های کاری خواندند به ایران رفتند. نهادهای بین المللی هشدار دادند که بازگشت مهاجران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان آنها را با فقر، کمبود خدمات اساسی و خطر پایگرد سیاسی روبرو می‌سازد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اگر شما هم در شهر کابل زندگی میکنین، گزارش ربط مستقیمی به زندگی شما هم داره، چون کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. باشندگان کابل اکنون مجبورند در بخش‌های مختلف شهر برای استفاده روزانه آب بخرند. در وضعیت اقتصادی که افغانستان قرار دارد، شماری از خانواده‌ها حتی مجبورند بین خریدن آب و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش امید مرزبان به وضعیت آب‌های زیرزمینی کابل و راه‌های حل آن نگاهی انداخته.
کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملاً با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم، در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالهای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از حوالی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از 2 دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج میکنند و این مقدار آب دو برابر آب است که میتواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدید میگوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف میرسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم. اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست. اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوزه‌های بسیار بزرگ آبادی است، مطرشی‌های بسیار بزرگ است. اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرد.
با گفته آقای صدید، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چاه کنده بودیم. تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چاه کنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شمار حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21,000 افغانی معاش دارد و حداقل 5,000 افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغان ها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. با گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلوع نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده‌های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله صدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گرده، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم. و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، غوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در قطع بازیابی کنند یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای صدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیش بینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتو ساخته نشه، من فکر میکنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتو ساخته نشه مسافرات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفرهای آبی را دوباره بازچاک کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه‌های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه‌ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش‌ها به نظر می‌رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود، به این معنا که 3 میلیون نفر تقریبا نیم نفوس کابل مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرمایید من در خدمت.
آقای گلستانی بر اساس روالی برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم، ولی بعد از او ما در جمال مینه که منطقه کارتیستخی می گفتن و حساب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی را در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده را مکتب موزیک خواندیم، در رشته ترومبون کششدار و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما اینمی بوده و تشویق استادار اگر بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما همراه نیم جان پوپل بود که بعد ما بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشتستر خانه نیم جان پوپل همین مکتب بود و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل، یک استاد دیگه ما بود اکاردیون کار میکرد، بشیر خان نامش بود، عثمان خان معلم سپورت ما بود، اینمی معلم ما را تشویق میکرد که بخوان و بر نظر به تشویق استادان باز ما شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی سنف 12 را خلاص کردیم باید از عسکری میرم چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال دیگه، به او خاطر ما رفتیم طرف عسکری، ولی در جریان عسکری ما همقدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقتی که با فریجان رستگار، امی جان صبوری، حفیظ جان وصال، امی بچه‌هایی که بودیم ما جمع شدیم با دمی دوره تاداب دوره عسکری تاداب گروپ گلسر خما ماندیم که در او آدم از شبرغان بود یا میمنه زکی یک آدم نامش بود که منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود که در این دوره ما به حساب تاداب گل سرخ گذاشته، ولی بازم چون مسئله عسکری بود بعد از او چند وقتی که در گل سرخ بودم باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروه لاله ها رفتم که باز من اونجا او از رویجان روانگیز بود و گروه لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود، همه روی نوتیشن می نواختن و این گروه ها تشکیل دادیم و که تا زمانه که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی می کنیم من در گروه لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردیم.
آقای گلستانی شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره که با ارکستر گل سرخ همراهی و همکاری داشتین، از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
آهنگای صبوری رو نخواندیم چرا از سبک صبوری سبک از سبکش فرق میکنه، موسیقی هر آوازخوان یک سبک رو میخوانه، چرا صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگای خراسانی و قدر با حساب اماهنگی ندارد. چرا ما شکل دیگر رقم درس خواندیم؟ ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی را. و موسیقی شرقی را که با حساب اگم بار آهنگای استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم، اینا از خیرات سر کوچه خرابات وطن است. به این حساب اینال یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخان باید از بته که ببینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ چه بخانه یا نی. برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مشه مصالح ملی اعلام شد، دکتر سیم نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ای روزا گوشکانه همه با هم مهربانه کوچ غم میرود. کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز زیران صبوری کرده بود، ولی آهنگش وقتی که ثب کردیم ما خودم دیگه باز در تلویزیون ثب نکردم و در رادیو هم نماندمش به خاطر که ما آهنگ بسیار نتانسته بودم که این بخوانم. صبوری بسیار رفیق زور است، همه هم همراهش تماس دارم و به حساب ما احترامش دارم. خود صبوری یک مکتب از در افغانستان، در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده، فراد دریا یک مکتب است. اینا به جای یک مکتب جور نکردن، زحمت کشید. امروز جوان ها را ببینید، سبک فراد دریا را اکثر جوان ها میخوانه، سبک صبوری را ببینید میخوانه. مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی، شما از ساخته های کدام کمپوزیتورهای افغانستان زیادتر بهره مند شدین؟
ما لاک صرف یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم، برای من داده بود که او آهنگ اما اول بود که ما در ابتدا یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون، باز استاد ننگیاله برای من روی شاد باشه برای من یک آهنگ داد. دیگه یک آهنگ دیگه در مجیریان که در افغان موزیک بودم، یک آهنگ برای من فراد دریا داد و داد که در پل تکنیک بود و فراد دریا ادبیات اون آمده بود. ما ارکستر از یاد پان طرف تمرین میکرد، بعد از 4 بجه دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم. ما نوازنده های ارکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی را امتحان دادیم. نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم. باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است: عشقی است در دل من پنهان نمیتوان کرد، داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد، که در آگ بیروی است در ریتم گدایی را باز مخوان. و دیگر کمپوزای دیگر کست از بعض کشورهای دیگر گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم. این آهنگ اصلا کمپوز ترکیه، ولی تصنیفش از خودم است. همین بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار گل بهار فصل بهار دنیای عاشقانش کی بکران، بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش کی بکران، بهار جان بیای چنور مهتا کنار شرشره آب با من بمان، بهار جان بیای چنور مهتا کنار شرشره آب با من بمان. Thank you. ذره به باران به خانم ایده مهی درمان نمانه بهاره جان بهاره فصل بهاره دنیای عاشقانه شی بهرانه بهاره جان بهاره فصل بهاره دنیای عاشقانه شی بهرانه بهاره جان بیایه چنور مهتا کنار شرشره آب با من بمانه بهاره جان بیایه چنور مهتا کنار شرشره آب با من بمانه
سانگای خود تصویرش نشته میکنم ولی نام خود نمیگم که من مریض نشته کردیم دیگه بخاطر از این که شاعر شدن و تصویر ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خود سیاه کنیم بگویم مستریست ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل عرفوی هم میدانین آوازخوانی و چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کتگوری ها آوازخوانای ای عرصه ها را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندم در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مردا باشه آوازخوانا به سه کتگوری تقسیم میشه سوپرانین و سوپران هال سوپرانینو آواز مین زیلچره میگن سوپران آواز متوسط است آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سر است ما در افغانستان در بین زنا من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشتیم که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه اوی که زنده هست خداوند عمرش بده در بین زنا خانم رخشانه بود و خانم ملینا این دو تا از زنها آلکان بودن و در بین مردا خدا به امرزه مسئول صاحب جمال و ظاهر اوویدا این دو نفر از جمله آلکانای ما بود ولی ما در افغانستان چی طبقه زنه بودیم چی مرده بودیم ما سوپران خان زیاد داریم آواز متوسط سوپرانین هم داریم به اون دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگه ببینی از او کرشایی که ساد بیلتون و امانی و یا میخانه خاندن کار ساده نیست و بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانین رو روا میکشن آلتخان این ما مردم دیگه کس مست وعید استابیری است و مثال فواد جان رامز است فراد جان دریاست و این جان قاسمی است این ما کل کس سوپران میخوان به سه کتگوری تقسیم میشه آواز در جای در تمام دنیا میکن قانون.
شما به حیث آوازخوان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آل چون سن ما بالاست ما دیگه ای آهنگایی که بیادبی نشه با ما احترام به همه آهنگا دارم یه آهنگایی رسای کنین نخی و رسای کنین و فیور ما شرم از اگه بکنیم ما نظر به سن خود حال ما زیادتر علاقمند استم که غزل بشنو و غزل بخوان
شما با موسیقی قوالی هم علاقمند بودین تا جایی که یادم است
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخوانه ما وقت در استیج بالا میشیم در سه آهنگ که میخوانیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم که مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن اگر نفهمیم ما ناکام هستیم بکار قوالی بعد جا هست میچسبم و قوالی میخوانم و وقتی که قوالی رو هم در محفل های قوالی دکت دوستا بودیم ما عموما از پنچم باز میخوانم قوالی ده و شکل همون نوت های بالای و حساب سوپرانینو چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی ترگم میکنی بالا میری و پایان میایی جای بسیار بلند میره کنجا آواز تا باید برسه من چی درو بگم قوالی بخاطره که سبک کار من قوالی نیست میخوانم بسار میخوانم بکی میخوانم بشه ولی سبک کار من است. من یک آهنگ بازاری جویا آوازخان ایرانی گوتریش ما خواندم، یک سیدی مقدی ما خواندید که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان جور کرده بودم. ما گوتریش بسته که بودم، استاد زبیر بختیار همراه ما رو باب کار میکرد و ایجان خورزاده استاد ننگیاله تبله کار میکرد، مرمون یک کار میکردم، تار نوازنده شجریان بودم رای ما کار میکرد که ما در اونجا میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای این دیار جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار. ایره ما قوالی خواندم در اونمو سیدی و او سیدی ما پیلن همش مردم خریده بردن از پیش. اگنه ما برد موهنگ قوالی ما روان میکرد
میشد که امور نشر کنیم در لابلای همی برنامه.
های یار زنده صحبت باقی برد لایف لایف با سب میکنم روان میکنم در میخانه. ما هنرمندای یک لنگستی مال که در یک کیبورد می نوازیم و می خوانیم.
آقای گلستانی، گرچه این سوال از آوازخانه زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخانه افغان صدای کدام آوازخان مورد علاقه شماست، کدام آوازخانه شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طوری داده میشه که ما به تمام آوازخانه احترام داریم و کلشان خوشم آمه به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم، شما کدام آوازخانه افغان خوشتان میه و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک نگاه احترام به هنر به همشان بعد یک نگاه احترام دارم و حتی ما در خانه که فعلا نرمونی است و خانه را احترام دارم. چون این پروگرام شما پروگرام آزادی هست، تپل ارتجا در خامقرتک که هنر موسیقی مانده شده پایش پشق قدر هاییست که بمره، ولی در یک خانه که ارمونی هست و در لشکر هنر موسیقی هست و باید احترام شده. ما کلگی شان احترام دارم، ولی کسرم میشنم که میفهمم که او میخوانم. من میشنم که اینمی بچه خود زامت کشید، اینمی همه بچه های جوان اکتیداده در حدود 10-12 نفر از یاد. من برد بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی پراد شمس، همی صوفی سید، همی بچه های کسی یا کل گزه وقتی که سرگم میکنن، هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمن که اینها زحمت کشیدن. من شنونده نظمی جوان ها هستم و از بزرگا و ایداس های و مشنوان و احمد ظاهر مشنوان و حتی میرم طرف کوچه خرابات کازم شهید ایره مشنوان، قاسم بخش مشنوان و اینمی جوان ها را پرادش همشون زیاد خجرار آواز شد مشنوان. دلاغای سرود همی برادرهای زیک هست، مثال همی از فامیل استاد ایوب همی یک بچه هست میخوانه آنگای استاد ایوب و فرزادش و ما این انگار این یا کلک از یا زحمت کشیدن. موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خود خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندن، برایشان موسیقی مسخره باشه، برای ما 1,000,000 نفرش که واوا بگوی برای ما بی‌ارزش است، ولی برای ما ارزش زیره داره که دو هنرمند فامیده مرا واوا بگویه که موسیقی را میفهمند. برای ما جواب 2,000,000 نفر اون 2 نفر فامیده می.
آقای گلستانی، شما تا حال چند آهنگ خواندید و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در حواده کابل بودم. من 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه من تقریبا در حدود 8-9 پارچه تلویزیونی داشت. ولی بعد از این که من از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم، من باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندم. مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت دودش برآمده خواندم. ما مزار شاه مردان آمدیم و آواره گشتیم پریشان آمد. اینمی چیز اونمو زمان میخواد. وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک کسایی که در مسکو از کلک در رینک هر روز ما را پولیس میگرفت. که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم. یک آهنگ که در روسیا کلکی میگفتی آهنگ که خواندم تا دلت باشه که او را تصنیفشن رشته کردم. میدانی یارجان من کارگر دینک هستم، کراچی کشک هستم کارگر دینک هستم. وقتی که پولیس می ملب و دان خشکک هستم، دم و سات و الچک هستم کارگر دینک هستم. خبردادک وطندار پود شکی پولیس هم چالا را یاد گرفتیم، حال شدیم موشی ها پیش پلاتکه می آید در پشت کارتنک هستم کراچی کشک هستم کارگر دینک هستم.
آقای گلستانی، فقط یک توضیح کوتاه ما بتم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود، برای از این که شنونده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است. رینک بازار به زبان روسی را میگن. بفرمایید ادامه بتین. بله بفرمایید ادامه بتین.
باز در اوتریش که آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خواند. ای آهنگ واده بود که بطای بامیان دور اول طالب آمد پرانده. من شعر ناصر خادمه که از بچه های جاغوریه. این شعر از اوست که من گرفتم شعرش است، میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا، پر از نور تو بادا شام دنیا. شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم، نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان. با تاریخ پر از صبر تو نازم، با پنجاه و یک اولنگ تو نازم. بود بند امیرت آب احیوان، با خار و خاشه و سنگت بناز. وطن دشمن کمانت را شکستن، تمام و سخانت را شکستن. ز فرهنگ چی بوده کردن غارت، دو بوت بامیانت را شکست. سلام ای بامیان ای بام دنیا.
سلام ای بامیان ای بام دنیا،
آمده میدنه میشه و به حساب همی گدواتی های دنیا یک تصنیف نو رو شک کردم که سر اینمی دنیا و سر اینمی تمام اینمی کشیدگاهی هایی که در دنیا هست عامل از ایکی هست چرا ما اترا هستیم کل اگیشه من رو شک کردم. انشالله هم قریب بخیر آهنگش هم سرش کامپوک کردیم سرش کار میکنم، چرا این آهنگ هم در اینمی شرایط زمان بدرد میکنم. زیاد بدرد نمیخوره که آدم بخانه، هر آهنگ که میخانه نظر به شرایط زمان بخانه، در شرایط فعلی بهتر است. این وظیفه ما هر هنرمند است.
بله آقای گلستانی،
سر و صدای خدا بالا.
آقای گلستانی از قدیم گفتند که یار زنده صحبت باقی، طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند، ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه، بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنین که مورد پسند و علاقه شما باشه. گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ است یا آهنگ مورد علاقه ایم است، باز هم شما همین زحمت رو بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنویم.
هزار دفعه بسر اردو دیده ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میده. ای اصلا یک ریزه ما و نرمند ها و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانند، یک ریزه هست که توسط سورج بلخ نشه شده به دربار خداوند. که اموز میگه این نامه را به با عالم بالا نوشتم، امروز را به خاطر فردا نوشتم. اینمی آهنگ ما کمپوزش از خودم است. بتان می خانم خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیویتان قرار بگیره و ما خدمتگار مردم خدا.
زنده باشین آقای گلستانی، تا برنامه آینده شنونده های عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم. یار زنده، صحبت باقی. انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خود داشتیم.
لحظه ها و